هفت شب در ایران است و شما شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 در این جمعه، یک روز تعطیل. به غروب این روز تعطیل البته در ایران رسیدیم. 16 روز از آذر 1403 بود. اگر روز دانشجو امروز هیچ چیزی نداشت، حداقل یک تعطیلی رو هدیه کرد به دانشجویان که در خانه باشند و بتونن از این روز تعطیل استفاده کامل رو ببرن. در روزی در کنار شما هستیم که سوریه دچار تحولات گسترده‌ای شده و شورشیان یا گروه‌های مخالف بشار اسد تونستن بخش‌های گسترده‌ای از این کشور رو تسخیر کنن یا از دست یا کنترل نیروهای دولتی خارج کنند. همچنین نگاهی خواهیم کرد به ابراز نگرانی انجمنهای حقوق کودک و کنشگران این حوزه از اجرای قانون عفاف و حجاب و تقابلی که میتونه این قانون و اجرا شدنش با حقوق کودکان داشته باشه. و در کنار اون برای شما خواهیم گفت از دونالد ترامپ، هوش مصنوعی و رمزارزها که میدونم خیلی ها دوست دارن در این باره بیشتر بدونن. من محمد زرقامی هستم، اما در این لحظه شما رو تنها میگذارم برای لحظاتی با بنیامین صدر و تازه ترین خبرهایی که بنیامین براتون میخونه که مسئولیت نگارش خبرها رو هم بر عهده داره.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید که غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی با خلوص 60% به طور چشمگیری در حال افزایش است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمعه به رویترز گفت که جمهوری اسلامی ایران پیش از این ماهانه حدود 5 تا 7 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% تولید می‌کرد، اما حالا این ظرفیت به طور قابل توجهی افزایش یافته و ممکن است 7 یا 8 یا حتی بیشتر شود. پیشتر هم خبرگزاری ها گزارش کرده بودند که روند غنی‌سازی اورانیوم از سوی حکومت ایران با خلوص بالا ادامه دارد و اختلاف ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان به قوت خود پا برجاست. به تازگی نخستین دور از گفتگوهای تازه جمهوری اسلامی و قدرت های اروپایی چند روز پس از تصویب قطعنامه تنبیهی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون نتیجه مشخص انجام شد و قرار شد که گفتگوها ادامه یابد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، آرزو کرد که پیشروی مخالفان مسلح بشار اسد در سوریه ادامه یابد. آقای اردوغان جمعه گفت تا کنون پیشروی مخالفان در ادلب و هما به سوی حمص جریان داشته و در نهایت به دمشق خواهد رسید. او گفت که ترکیه آرزو می‌کند این پیشروی بدون فاجعه و حادثه ادامه یابد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت ما با بشار اسد تماس گرفتیم که بگوییم باید دیدار کنیم و آینده سوریه را مشخص کنیم، اما متاسفانه نتوانستیم پاسخ مثبتی از اسد دریافت کنیم. رجب طیب اردوغان این سخنان را در جمع خبرنگاران و در استانبول یک روز پیش از گفتگوهای ترکیه، جمهوری اسلامی ایران و روسیه در دوحه بر سر سوریه بیان کرد. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه از پیشروی سریع مخالفان حکومت این کشور در نقاط مختلف و رسیدن آنها به نزدیکی شهر حمص در غرب سوریه خبر می‌دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی که نامش فاش نشده هم میگوید که تهران در صدد فرستادن موشک و پهپاد به سوریه است و میخواهد تعداد مستشاران نظامی خود در این کشور را افزایش دهد. منابع رسمی هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. اما عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، صبح جمعه پس از رسیدن به بغداد برای شرکت در نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، عراق و سوریه گفت شرایط سوریه ویژه و به گفته او نیازمند مشورت است. قرار است عباس عراقچی پس از بغداد به دوحه برود تا در نشست وزرای خارجه ترکیه، روسیه و ایران که شنبه فردا درباره سوریه برگزار می شود شرکت کند. اما امسال هم از برگزاری مراسم سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از جانباختگان قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای پاییز 77 جلوگیری شد. باربد گلشیری، هنرمند و فرزند هوشنگ گلشیری، نویسنده سرشناس معاصر، در شبکه اکس نوشت که جمعه صبح در سالگرد قتل حکومتی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، ماموران جمهوری اسلامی ماسک بر صورت دور تا دور گورستان امامزاده طاهر کرج را بسته بودند. آقای گلشیری نوشته که ماموران نقابدار با فحاشی و تهدید مانع ورود بازماندگان و دادخواهان به گورستان امامزاده طاهر شدند. محمد مختاری شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران بود که در جریان قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای دهه 70 خورشیدی کشته شد. محمد جعفر پوینده هم نویسنده و جامعه شناس ایرانی بود که او هم در جریان همان قتل‌ها به دست عوامل وزارت اطلاعات کشته شد.
بله، شنیدید از بنیامین سطر، با ما همراه بمونید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما سری بزنیم به سوریه و به تحولات این کشور نگاهی داشته باشیم. ساعت 6:35 بعد از ظهر در سوریه است، 7:05 در تهران در ایران، و همونطوری که میدونید الان خبرهایی که میرسه حاکی از سقوط شهرهای دیگری هست به دست نیروهای مخالف بشار اسد، و در بعضی از شهرها زندانیانی که در اون زندانها هم بودن، جمله در زندانهای مرکزی، اونها رو آزاد کردند. ایلیا جزائری همکارم نگاهی داشته به آخرین تحولات سوریه که با هم میشنویم.
درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان مسلح در اطراف شهر مهم و راهبرد هومس واقع در مرکز سوریه. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، پدافند هوایی ارتش سوریه در تلاش است با شمار زیادی پهپاد که شورشیان مسلح به سوی شهر هومس پرتاب می‌کنند مقابله کنند. پهپادها از جمله جنگ‌افزارهای اصلی شورشیان مسلح سوری در عملیات نظامی جاری است. درگیری‌های اطراف شهر هومس پس از آن روی می‌دهد که شورشیان مسلح صبح امروز موفق شدند حومه شمال استان هومس از جمله دو شهر الرسن و تلبیسه را تصرف کنند. نیروهای ارتش سوریه برای دفاع از شهر هومس در جاده حما به سوی این شهر اقدام به ایجاد چند خاکریز کردند. همچنین جنگنده‌های ارتش سوریه پل الرسن که جاده‌های حما و هومس را به هم مرتبط می‌کند بمباران کرده و آن را تخریب کردند. خبرگزاری دولتی سوریه میگوید کاروان بزرگی از نیروهای دولتی به سوی شهر هومس اعزام شده است. جنگنده های روسیه و سوریه هم مواضع شورشیان را در حومه شمال هومس و حومه های شمالی و جنوبی حما بمباران می کنند. گزارش ها از فرار هزاران نفر از ساکنان هومس و حرکت آنها به سوی شهر ترتوس به خاطر ترس از رسیدن درگیری ها به شهرشان حکایت دارد. این تحولات پس از آن روی می‌دهد که شورشیان مسلح شب گذشته موفق به تصرف شهر حما شدند و در این شهر جشن گرفتند. پیشروی شورشیان پس از چند روز درگیری سنگین در اطراف شهر. علی محمود عباس وزیر دفاع سوریه در پیامی تلویزیونی عقب نشینی نیروهای ارتش از حما را تاکتیکی توصیف کرد.
و اؤكد ان ما حدث في مدينه حما اليوم هو اجراء تكتيكي مؤقت.
با ورود شورشیان مسلح به حما بخشی از مردم شهر جشن گرفتند. احمد شرابی از ساکنان این شهر میگوید
شعور لا يوصف سن 50 سن.
احساسمون وصف نشدنیه. 50 سال در معرض ظلم و جنایت هستیم. این پدر و پسر، این خانواده کثیف و چامور کشتن، خانواده را آواره کردن، نصف مردم حما آواره هستند. این یک لحظه تاریخی که نمیشه ارزش گذاریش کرد.
لحظه تاریخی لا تقدر.
در شرق سوریه گزارش‌ها از عقب نشینی کامل ارتش سوریه از شهر دیرزور حکایت دارد. شهر رقه در شمال شرق سوریه هم به تصرف ائتلاف سوریه دموکراتیک متشکل از گروه‌های مسلح کرد درآمد. در استان درعا واقع در جنوب سوریه گروه‌های مسلح محلی علاوه بر تصرف شهر نوا، کنترل بخش سوریه گذرگاه مرزی النصیب با اردن را در دست گرفتند. عملیات نظامی شورشیان مسلح 7 آذر آغاز شد. آنها ابتدا موفق به تصرف استانهای ادلب و حلب به طور کامل شدند و سپس حرکت به سوی حما را آغاز کردند. شورشیان مسلح شرکت کننده در این عملیات را گروه اسلامگرای جهادی هیئت تحریر شام که از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود و شماری از گروههای مسلح متحدش تشکیل می دهند. پس از تصرف حما، ابو محمد الجولانی رهبر گروه هیئت تحریر شام در پیامی وعده تصرف دیگر منطقه سوریه را داد. آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از بحران سوریه، آن را نتیجه شکست در دستیابی به توافق سیاسی پس از تنش‌های سال‌های گذشته این کشور دانست.
We are seeing the bitter fruits of a chronic collective failure of previous.
ما شاهد محصول تلخ شکست‌های مزمن در فرونشاندن تنش‌های پیشین و دستیابی به توافق آتش‌بس یا آغاز روند سیاسی برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستیم. این وضعیت باید تغییر کند. پس از 14 سال تنش، وقت آن رسیده که همه طرف‌ها با گیر اوتو پترسن، فرستاده ویژه من به سوریه، همراهی کنند تا راه حلی جدید و فراگیر برای حل و فصل این بحران همراستا با قطعنامه 2254 شورای امنیت وضع شود.
قطعنامه 2254 شورای امنیت که در سال 2015 تصویب شد، خواستار برقراری آتش بس در سوریه، تشکیل دولت فراگیر انتقالی، برگزاری انتخابات با نظارت سازمان ملل متحد و تدوین قانون اساسی جدید برای این کشور شده است. بخشی از مردم سوریه از تحولات جاری ناراضی هستند. یکی از ساکنان دمشق، پایتخت سوریه، میگوید:
هیچ کس نباید کشور، خونه یا خانواده‌اش رو ترک کنه. مردم مقاومی که 11 سال توی جنگ زندگی کردن، این بحران فراریشون نمیده.
بحرانی که میتواند تأثیرش را بر کل منطقه بگذارد.
گزارش رو شنیدید از ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خلیج فارس، که نگاهی داشت به آخرین تحولات در ارتباط با سوریه. خبرها حاکی از این هست که هزاران نفر از مردم هومس، یکی دیگر از شهرهای سوریه، در حال ترک این شهر هستند، همزمان با نزدیک شدن گروه‌های مخالف بشار اسد به این شهر. اما در حالی که گروه‌های شورشی در سوریه به پیش می‌روند و شهرها در این کشور یکی پس از دیگری سقوط می‌کنه، رایزنی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از متحد خودشون یعنی بشار اسد ادامه داره. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در ادامه سفرهای دیپلماتیک خودش به بغداد رفته تا اونجا با مقام‌های ارشد این کشور همسایه و همتای سوریه‌ای خودش دیدار و مذاکره‌ای رو انجام بده. سعید جعفری در این باره گزارشی رو داره که با هم خواهیم شنید.
پیشروی غافلگیرانه شورشیان در سوریه با سرعت ادامه دارد و حالا شبه نظامیان مخالف حکومت اسد خود را به نزدیکی پایتخت رساندند. حامیان بشار تلاش می‌کنند به او در سرکوب این نیروها یاری رسانند و مقام‌های جمهوری اسلامی هم که متحد بزرگ خود را در آستانه سقوط می‌بینند در رأس قرار دارند. مثل اینجا که عباس عراقچی 5 روز قبل پس از ورود به سوریه از حمایت تزلزل ناپذیر تهران از حکومت بشار اسد گفته بود.
در سوریه بحثای مفصلی رو با جناب بشار اسد، رئیس جمهور محترم سوریه، داشتم. خیلی گفتگوهای بسیار مهمی بود و من اعلام کردم پیام جمهوری اسلامی ایران رو که پیام پشتیبانی و حمایت کامل و قاطع از رئیس جمهور سوریه، از دولت سوریه، از ارتش سوریه و از مردم سوریه هست. جمهوری اسلامی ایران در کنار دولت سوریه بوده، همونطوری که دولت سوریه در کنار ایران در زمان جنگ تحمیلی بود.
با این حال اوضاع در طول این 5 روز به ضرر اسد و به سود اسلامگرایان افراطی تغییر کرده است. برخلاف موارد مشابه، دیگر خبری از رجزخوانی‌های مرسوم مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی نیست و سکوتی معنادار محافل نظامی حکومت ایران را فرا گرفته. سکوتی که احتمالاً بیشتر از شک و بهت مقام‌های ایرانی حکایت داشته باشد. این در حالی است که جمهوری اسلامی برای سالها با حضور نظامی خود نقش مهمی در جلوگیری از سقوط حکومت بشار اسد ایفا کرده بود. سپاه پاسداران با بهره گرفتن از مزدوران خارجی و همچنین سربازان ایرانی از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه تا همین حالا همواره در معادلات سیاسی و به ویژه نظامی این کشور نقش آفرین بوده است. اما ساعاتی پس از برقراری آتش بس میان حزب الله و اسرائیل، پیشروی برق‌آسای شورشیان اسلامگرای افراطی در سوریه آغاز شد. این در حالی است که پیشتر فرماندهان ارشد سپاه حتی برای اسرائیل هم رجزخوانی می کردند. مثل اینجا که رحیم نوعی اقدم از فرماندهان سپاه چند هفته قبل در تلویزیون جمهوری اسلامی اینگونه از پیروزی در جولان می گفت:
اسرائیل نابود شده، نیروی سازمانی به هم ریخته، نیروی سازمانی در خط نیست، اینها نیروهای احتیاط ارتش را فراخوانی کردن، اونها هم آدمای معمولی هستند، آوردن گذاشتن چیدن اونجا، اونها هم دل و جرأت مقاومت را ندارن، یه تکونی بخورند، به سمت جولان، جولان را تصرف کردن. من این رو به رزمندگان عزیز سوریه از همینجا قول میدهم این اتفاق شدنیه و میتونه بیفته.
حالا اما رسانه های وابسته به سپاه پاسداران که همواره از محور مقاومت و جریان های شیعه و نظامیان غیور می گفتند چند روزی است که غرق در سکوت شدند و گویی نمی دانند چطور تازه ترین شکست در حلقه ارتباطی گروه های نیابتی خود از تهران تا مرز اسرائیل را هضم کنند. رویترز البته گزارش داده تهران و بغداد در حال بررسی پروژه های دفاعی مشترک از طریق گروه‌های موسوم به محور مقاومت و حتی ارتش‌های نظامی خود هستند. این خبرگزاری همچنین اضافه کرده که احتمال دارد تهران تجهیزات نظامی، موشک و پهپاد به سوریه ارسال کند. در همین رابطه وزیر خارجه ایران روز جمعه در بغداد با مقام‌های ارشد عراقی و همچنین وزیر خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرده است. عباس عراقچی همچنین پیشتر گفته بود در صورتی که سوریه درخواستی برای ارسال نیروهای نظامی داشته باشد تهران آن را بررسی خواهد کرد، اتفاقی که ممکن است بتواند معادلات در جنگ سوریه را تغییر دهد. اما دست کم فعلا خروجی دیدارها و گفتگوهای مقامهای حکومت ایران سقوط یکی پس از دیگری شهرهای سوریه به دست شورشیان بوده و حالا اسلامگرایان افراطی به نزدیکی پایتخت این کشور رسیدند، گروهی که هرچند ریشه هایش به القاعده برمی گردد اما رهبرش دیگر خود را ابو محمد جولانی نمی خواند و در گفتگو با مجری زن شبکه CNN در چشمان او نگاه می کند و خود را با نام واقعیش یعنی احمد الشر معرفی کرده و از طرح تشکیل دولتی مبتنی بر نهادها و مجلسی منتخب از ملت سوریه خبر می دهد.
گزارش سعید جعفری رو با هم شنیدیم که نگاهی داشت از یک سو به تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و نشستی که در بغداد برگزار شده، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اونجا حضور داشته همراه با همتایان خودش، و از طرف دیگه پیشروی نیروهای مخالف بشار اسد یا شورشیان که دارند شهرهای مهم و کلیدی رو یکی پس از دیگری فتح می‌کنند. همچنان با ما همراه بمونید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
اما به ایران بریم. واکنش‌ها به تصویب قانون عفاف و حجاب همچنان ادامه داره. سازمان‌های مردم نهاد و کنشگران مدنی نوک تیز پیکان انتقادهای خودشون رو متوجه پیامدهای به اجرا گذاشتن چنین قانونی کردند. تاکنون خانه سینما، خانه موسیقی، خانه تئاتر، سه نهاد صنفی و هنرمندان بودند که در برابر اجرای این قانون موضع گرفتند. به این نهادها باید بیانیه 140 امضایی روزنامه‌نگاران رو اضافه کنیم. از طرفی زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز همین قانون رو دهنکجی و عقده‌گشایی علیه جریان به گفته او دورانساز زن زندگی آزادی نامیده. انجمنها و نهادهای حامی حقوق کودکان و کنشگران مدنی این حوزه هم با انتشار و امضای بیانیه ای اجرای قانون حجاب رو در تقابل با حقوق بنیادین کودک عنوان کردند. گفتگویی رو داشتم با حمید واشقانی فراهانی، کنشگر حقوق کودک در لندن، و درباره دلیل این نگرانی پرسیدم.
پوشش اجباری و حجاب اجباری یک محدودیتی هستش که این با آزادی هایی که کودکان حق دارن از اون در انتخاب پوشش خودشون و همینطور در انتخاب عقیده خودشون داشته باشن در تعارض. یک جنبه دیگه موضوع این هستش که ما اگر به وضعیت عمومی کودکان در جامعهمون و همچنین به وضعیت ویژه‌تر کودکانی که در معرض تبعیض‌های چند لایه جنسیتی، قومیتی یا مبتنی بر توانایی هستن نگاه بکنیم، می‌بینیم که خب ما اصلا وضعیت مناسبی در کشور نداریم و می‌بینید که خب اونها تبعیض‌هایی رو دارن تو حوزه آموزش تجربه می‌کنن و این معمولاً میانجی اینه که خب آموزش پرورش بودجه کافی هزینه نمی‌کنه، سرمایه‌گذاری کافی تو بهبود زیرساخت‌ها نمی‌کنه و بعد می‌بینیم که این قانون میاد مثلا برای آموزش و پرورش وظایفی رو در نظر می‌گیره، از جمله اینکه افرادی رو استخدام بکنه در راستای احیای معاونت پرورشی و امور تربیتی.
یعنی به نوعی بودجه هم میره به اون سمت، بودجه‌ای که باید اختصاص پیدا کنه برای امور آموزشی به نظر شما میتونه بره و در جاهایی که این قانون در نظر گرفته خرج بشه.
بله بله. یا مثلا یک نمونه دیگه هم ما داریم که اون هم باز مسئله قابل توجهی است، در مورد سازمان بهزیستی است. خب ما میدونیم که طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای بهزیستی در ماده ششم وظایفی در نظر گرفته شده، به عنوان مثال اینکه از مددکاران اجتماعی استفاده بکنه، با همکاری بقیه نهادها برای پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی کودکان و نوجوانانی که موضوع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هستند. و خب ما می‌بینیم که بهزیستی در این کار بسیار قصور و کوتاهی کرده و همواره یکی از بهانه‌هاشون اینه که ما بودجه نداریم. بعد خب از اون طرف می‌بینیم که در این متن موسوم به قانون که در مورد حجاب و عفاف هستش، باز برای بهزیستی مثلا وظایف دیگه‌ای در نظر گرفته شده و خب این پرسش پیش میاد که اگر در واقع سازمان بهزیستی کشور یا اصلا بودجه کشور به صورت کلی، خزانه کشور ورشکسته است، چه اتفاقی می‌افته که برای بسیاری از امور اساسی بودجه‌ای وجود نداره یا بودجه کم هستش، اما در واقع متولیان میان و ردیف‌های جدید و محل هزینه‌های جدید تعریف می‌کنن.
اما یک نکته هم الان چون شما اشاره کردید به ماده 6 قانون حمایت از اطفال، در بخشی از این بیانیه‌ای که منتشر شده اشاره میشه به این که این میتونه وظایف متناقضی رو برای همون نهادها از جمله بهزیستی که الان شما نام بردید ایجاد بکنه و عملا این دو قانون نمیتونن همزمان با هم اجرا بشن. در کجا هست که این دو قانون ضد همدیگه میتونن عمل کنن؟
ببینید، یکی در واقع در رویکرد کلی هسته. خب ببینید، در رویکرد کلی این قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یک رویکرد جرم‌زدایانه داره. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان رویکرد تغییر میکنه به این سمت که ما کودکان و نوجوانان رو ابتدا به ساکن به عنوان مجرم نمینیم، بلکه به عنوان افرادی ببینیم که لازم از اینها حمایتی صورت بگیره.
ولی قانون حجاب و عفاف به نظر شما از همون نگاه اول به افراد به صورت مجرم نگاه میکنه؟
بله، ببینید، در خود متن قانون که مشخصا به کودکان اشاره نشد، منتها وقتی که بحث حجاب شرعی مطرح میشه و خب ما میدونیم که این حجاب شرعی در این قاعده 9 سال قمری براش در نظر گرفته میشه، و از طرف دیگه میبینیم که عناوین مجرمانه جدید مثلا بدپوششی تعریف میشه در این قانون که مثلا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساده دست ها دیده بشه. خب ببینید، این یه عنوان مجرمانه. خب این در تعارض هستش با اینکه قرار بوده که اون قانون دیگری که برای حمایت از کودکان هستش رویکردش جرم‌زده. اینجا جرم‌انگاری های جدید صورت میگیره. البته خب در مورد بزرگسالان هم این صحیح نیستش.
بله، موضوع ما کودکانه و اینکه به هر حال در نگاه بعدی شما نگرانی هاتون آیا در این قالبه که مثلا اتفاقاتی نظیر اتفاقی که مثلا برای آرمیتا گراوند افتاد رخ بده در پیوند با اجرایی شدن این قانون و ابلاغش؟
بله دقیقاً، خصوصا اینکه ما میدونیم که برای امور پرورشی و امور تربیتی در مدارس معمولا چه افرادی رو استخدام میکنن و چه افرادی در گذشته زمانی که این معاونت خیلی فعال بود توش کار میکردن، افرادی که وابستگی دارن به بسیج، به سازمانهای شبه نظامی جمهوری اسلامی یا به سپاه پاسداران یا به حوزه های علمیه، و این افراد در قانون عفاف و حجاب این فرصت براشون در نظر گرفته شده که اینها تبدیل به ضابط بشن. و شما تصور بکنید که این یه فضایی رو به وجود میاره که بچه‌های نوجوان و خردسال، خصوصا حالا نوجوانان، اینا مثلا در مسیر مدرسه‌ن یا در داخل مدرسه‌ن، خب یا در زندگی عمومی روزمره شهریشون هستن و اینها در واقع میتونن مورد تعدی این ضابطان قرار بگیرن. به این ضابطان اجازه ثبت تصویر داده شده و میتونن این تصاویر رو به نیروی انتظامی تحویل بدن و خب ببینید، اینها همش مسئله درست میکنه دیگه. در این سطح هم این باعث ناامن شدن فضا میشه.
حالا چقدر آقای فراهانی این بیانیه و این فعالیت‌های مدنی امید دارند که این بیانیه بتونه کار خودش رو انجام بده و حالا دولت آقای پزشکیان در اجرایی کردن این قانون تجدید نظر کنن؟
موضوع سر اینه که ببینید، دولت فعلی و مسئول پزشکیان به نظر نمیرسه که مشکل چندانی داشته باشن با، چون ببینید شما باید به اون چه که اتفاق میفته توجه بکنید. در عمل شما ببینید، خب هم هنوز گشت ارشاد پا بر جا هستش، هم برخوردهای مدیران برخی از مدارس رو ما با بچه ها همچنان شاهد هستیم. خب ما همین چند وقت پیش متاسفانه شاهد اتفاقات خیلی بدی هم بودیم، از جمله مثلا مرگ آرزو خاور.
آیا گروه‌های حامی حقوق کودک در ایران این نگرانی رو منعکس کردن به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف؟
در واقع اون چیزی که دامنه کاریش به این موضوع مرتبط هستش کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد هستش، که این کمیته به صورت ادواری وضعیت حقوق کودک رو در کشورهای مختلف بررسی میکنه. در مورد ایران واقع نهاد مرجع ملی حقوق کودکان رو ما داریم، یک نهاد رسمیه، این نهاد ذیل وزارت دادگستریه. اونها در این کمیته حاضر میشن و گزارش های مرتبط با ایران رو ارائه میکنن، اما سازمان های غیر دولتی، گروه های مردم نهاد هم میتونن به اون کمیته گزارش هایی رو ارسال بکنن.
بله، شنیدید از حمید واشقانی فرهانی، کنشگر حقوق کودک در لندن، درباره بیانیه‌ای که گروهی از انجمن‌ها و نهادهای حامی حقوق کودکان و همچنین کنشگران مدنی منتشر کردند. این بیانیه اولین بار در روزنامه شرق چاپ تهران منتشر شد و این افراد و این انجمن‌ها با امضای این بیانیه از اجرای قانون حجاب و عفاف ابراز نگرانی کردند و اون رو در تقابل با حقوق بنیادین کودک عنوان کردند. شما درباره این موضوع چه فکر میکنید؟ حتما نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. قطعا نظرات شما در بخش‌های خبری ما و در برنامه‌های ما میتونه مورد استفاده قرار بگیره و پخش بشه، پس این رو از ما دریغ نکنید. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و بریم به سراغ دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، که دیوید ساکس، مدیر عامل سابق پیپال و شخصیت شناخته شده در عرصه فناوری و سرمایه گذاری رو به عنوان سمت تزار هوش مصنوعی و رمز ارز کاخ سفید منصوب کرده. این انتصاب بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای بازنگری در سیاست‌های فناوری ایالات متحده محسوب میشه که با هدف کاهش مقررات دست و پاگیر و ترویج نوآوری طراحی شده و حتماً که میتونه روی بازار رمزارزها هم بیشتر تأثیر بگذاره، که این روزها شاهد موفقیت این بازار هستیم و باید دید که این موفقیت تا کجا ادامه پیدا می‌کنه. اما گزارش اردشیر طیبی درباره دیوید ساکس و دونالد ترامپ، هوش مصنوعی و رمزارزها.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، دیوید ساکس، یک چهره جنجالی فناوری و از متحدان ایلان ماسک را به عنوان تزار هوش مصنوعی و رمزارز در دولت جدید خود معرفی کرد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث دیجیتال اعلام کرد دیوید با دانش، تجربه، هوش و عملگرایی خود آمریکا را در این دو فناوری بنیادین به عظمت خواهد رساند. ترامپ اضافه کرد وی بر روی چارچوب قانونی کار خواهد کرد تا صنعت رمز ارز به شفافیتی که لازم دارد دست یابد و بتواند در ایالات متحده شکوفا شود. دیوید ساکس همچنین ریاست شورای مشاوران علم و تکنولوژی رئیس جمهور ایالات متحده را نیز بر عهده خواهد داشت. عنوان تزار لقبی است که به طور غیررسمی برای برخی کارمندان ویژه دولتی در ایالات متحده به کار می‌رود. این کارمندان ویژه می توانند حد اکثر 130 روز در سال خدمت کنند و همچنین نیازی به بررسی صلاحیت توسط کنگره یا افشای اسناد مالی خود ندارند، اما از سوی دیگر قدرتی که مقامات رسمی دولت دارند را نیز در اختیار نخواهند داشت. انتصاب دیوید ساکس به عنوان تزار هوش مصنوعی و رمز ارز همچنین بیانگر تقویت روابط حزب جمهوری‌خواه با سیلیکون ولی، مرکز صنعت فناوری دیجیتال آمریکاست که به طور تاریخی پایگاه حزب دموکرات محسوب می‌شود. پیشتر ایلان ماسک، یکی از شاخص‌ترین چهره‌های سیلیکون ولی، نیز نقشی در نهادی غیررسمی موسوم به دپارتمان کارآمدی دولت در دولت آتی دونالد ترامپ دریافت کرده بود. آقای ترامپ همچنین روز چهارشنبه پل اتکینز، وکیل برجسته و از طرفداران مشهور رمز ارزها را نیز برای ریاست بر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا پیشنهاد کرد. تحلیلگران معرفی این افراد توسط دونالد ترامپ را از دلایل افزایش اخیر قیمت بیت کوین به رقم تاریخی 100,000 دلار می‌دانند. دونالد ترامپ که زمانی رمز ارزها را کلاهبرداری خوانده بود، در کمپین اخیر خود برای ریاست جمهوری آمریکا قول داد ایالات متحده را به پایتخت رمز ارز کره زمین تبدیل کند و ذخیره ملی از بیت کوین بسازد. حامیان دونالد ترامپ در صنایع فناوری مدت هاست که خواستار دخالت حداقلی دولت در مقررات مربوط به هوش مصنوعی و رمز ارزها هستند و معتقدند دولت با قوانین دست و پاگیر نوآوری این صنایع را خفه خواهد کرد. دولت ایالات متحده مالک دست کم 188,000 بیت کوین به ارزش تقریبی 18 میلیارد دلار است. بیشتر این بیت کوین ها از ضبط دارایی های راس اولبریکت، بنیانگذار و یکی از مدیران سایت خرید و فروش مواد مخدر در دارک وب به نام سیلک رود به دست آمده است.
بله، شنیدید از اردشیر طیبی و همچنان شما با برنامه ایستگاه 19 و من محمد زرقامی همراه هستید. لحظات دیگه میریم سراغ خبرها. همونطوری که شنیدید یه پیش درآمد هم داشت که صدای بنیامین سعد یک لحظه پیش از اینکه بریم روی آنتن حتما شنیده شد، شاید هم شنیده نشده باشه. 15 ثانیه دیگه خبرها رو خواهید شنید و در ادامه نگاهی میکنیم به بحران سیاسی در فرانسه، همچنین یک بار دیگه برمیگردیم به موضوع سوریه و نگاه میکنیم به بازسازی گروه های مخالف بشار اسد که چگونه تونستن خودشون رو بازسازی کنند. اما اینجا خبرها رو داریم با بنیامین سعد.
وقت شما بخیر. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی با خلوص 60% به طور چشمگیری در حال افزایش است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمعه به رویترز گفت که جمهوری اسلامی ایران پیش از این ماهانه حدود 5 تا 7 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% تولید می‌کرد، اما حالا این ظرفیت به طور قابل توجهی افزایش یافته و ممکن است دست کم 7 یا 8 برابر شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه آرزو کرد که پیشروی مخالفان مسلح بشار اسد در سوریه ادامه یابد. آقای اردوغان جمعه گفت تاکنون پیشروی مخالفان در ادلب و حما به سوی حمص جریان داشته و در نهایت به دمشق خواهد رسید. او گفت که ترکیه آرزو می‌کند این پیشروی بدون فاجعه و حادثه ادامه یابد. اما امسال هم از برگزاری مراسم سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از جانباختگان قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای پاییز 77 جلوگیری شد. آنطور که باربد گلشیری، هنرمند و فرزند هوشنگ گلشیری، نویسنده سرشناس معاصر، در شبکه اکس نوشته، جمعه صبح در سالگرد قتل حکومتی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، ماموران جمهوری اسلامی ماسک بر صورت دور تا دور گورستان امامزاده طاهر کرج را بسته بودند و از حضور افراد و بازماندگان و دادخواهان جلوگیری می‌کردند. محمد مختاری شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران بود که در جریان قتل‌های سیاسی دهه 70 کشته شد. محمد جعفر پوینده هم نویسنده و جامعه شناس ایرانی بود که او هم در جریان همان قتل‌ها به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی جان باخت. اما دبیر کل حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم شامگاه دیشب گفت که به هر خانوار که خانه‌اش در بیروت به دلیل حمله‌های اخیر اسرائیل به طور کامل ویران شده، در مجموع با کمک ایران 14000 دلار پرداخت خواهد شد. نعیم قاسم شامگاه پنج شنبه در یک سخنرانی از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، مسئول پزشکیان و سپاه پاسداران برای تأمین مالی حزب الله لبنان قدردانی کرد. او گفت که این گروه شبه نظامی برای بازسازی هر خانه که ویران شده مبلغ 8000 دلار و برای اجاره یک سال به ساکنان بیروت 6000 دلار و ساکنان دیگر شهرهای لبنان 4000 دلار پرداخت می‌کند. خبرگزاری های ایران از یک پرتاب فضایی جدید خبر دادند و میگویند ماهواره بر سیمرغ در هشتمین پرتابش موفق شده چند محموله تحقیقاتی را هم به نوشته آنها در فضا تزریق کند. ماهواره بر سیمرغ یک حامل فضایی چند مرحله‌ای متعلق به سازمان هوافضای وزارت دفاع جمهوری اسلامی است که برای انتقال ماهواره ها به مدارهای بالای زمین طراحی شده. این جدیدترین اقدام جمهوری اسلامی در برنامه ایست که از سوی ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی مورد انتقاد قرار گرفته. آنها میگویند این اقدام‌ها می‌تواند به توسعه فناوری موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای کمک کند و با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل هم در تضاد است.
بنیامین صدر و تازه‌ترین خبرها که از او شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
اما پیش از اینکه ایستگاه 19 رو در اینجا ادامه بدیم، در نیمه دوم این رو هم بگم که یک گفتگوی اختصاصی خیلی شنیدنی هم داریم که از دست ندید با فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی که به تازگی کتابی رو به زبان فرانسه منتشر کرده، زنی زندانی در تهران. اگر خاطرتون باشه خانم عادل‌خواه به اتهام‌های سیاسی مدت 4 سال و نیم در ایران به زندان افتاد. در این باره بیشتر خواهید شنید. اما بریم سراغ فرانسه، چون صحبت از فرانسه هم شد، از بحران سیاسی این کشور بشنویم که در تابستان امسال با برگزاری انتخابات زودهنگام و شکست حزب حاکم شروع شد و روز چهارشنبه با رأی عدم اعتماد مجلس به دولت وارد مرحله جدیدی هم شده. شامگاه پنجشنبه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که در چند روز آینده سیاستمدار دیگری رو به عنوان نخست وزیر جدید معرفی میکنه تا دولت جدید بتونه بودجه سال آینده رو تدوین کنه. جزئیات بحران سیاسی فرانسه رو از جمشید زندپی میگیریم.
امانوئل مکرون یک روز پس از رأی عدم اعتماد پارلمان به دولت ائتلافی آن کشور و استعفای میشل بارنیه نخست وزیر، روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که تا پایان دوران ریاست جمهوریش در سال 2027 به ایفای وظایفش ادامه خواهد داد.
Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme.
اما همزمان با این اظهارات آقای مکرون، مارین لوپن نماینده پارلمان و رهبر حزب راست افراطی تأکید کرد که فشار بر رئیس جمهور فرانسه برای اعلام انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام ادامه خواهد یافت.
مسلماً فشار بر رئیس جمهور به طور فزاینده‌ای شدیدتر خواهد شد. تنها اوست که می‌تواند تصمیم بگیرد و حرف آخر را بزند. درباره اینکه فرانسوی‌ها قبل از سال 2027 به پای صندوق‌های رأی بروند یا اینکه او بخواهد به هر قیمتی که شده روی اسب قدرت باقی بماند.
آقای مکرون در سخنرانی کوتاه خود احزاب راست و چپ افراطی را متهم به سقوط دولت کرد و گفت آنها در یک جبهه ضد جمهوریت متحد شدند.
Dans un front anti-républicain et parce que des forces qui hier encore gouvernaient la France ont choisi de les aider.
دولت میشل بارنیه که تنها 3 ماه اداره امور کشور را در دست داشت، به دلیل اختلاف‌های عمیق با دیگر احزاب پارلمانی فرانسه بر سر بودجه سال آینده سقوط کرد. میشل بارنیه روز دوشنبه گفته بود که قصد دارد لایحه مربوط به اصلاح خدمات اجتماعی را بدون کسب اکثریت آرای پارلمانی تصویب کند. احزاب چپ افراطی فرانسه مخالف کاستن از هر گونه خدمات اجتماعی و بودجه ریاضتی دولت هستند. امانوئل مکرون در چند روز آینده نخست وزیر جدیدی معرفی خواهد کرد تا دولت جدید بتواند بودجه سال آینده را با تمرکز بر سرمایه گذاری در ارتش، قوه قضاییه، پلیس و کمک به کشاورزان فرانسوی تدوین کند. اما هنوز معلوم نیست که احزاب راست و چپ افراطی فرانسه به نخست وزیر منتخب آقای مکرون رأی اعتماد بدهند یا به منظور تشدید فشارها برای کنارگیری او بحران سیاسی آن کشور را عمیق‌تر کنند. بحران سیاسی که در تابستان امسال با انتخابات زودرس پارلمانی شروع شد و قدرتگیری حزب راست افراطی سبب شد حزب حاکم مکرون و متحدانش اکثریت کرسی‌های پارلمانی را از دست بدهند.
شنیدید از جمشید زند. اما یک بار دیگه برگردیم به ماجرای سوریه، این بار با یه نگاه تحلیلی به ماجرا نگاه بکنیم. گروه حیات تحریر الشام، گروه مسلح مخالف بشار اسد که پیش از این با نام جبهه النصره به عنوان شاخه‌ای از القاعده شناخته می‌شد و در فهرست تروریستی آمریکا هم قرار داشت، توانسته بخش‌های گسترده‌ای از سوریه رو از کنترل نیروهای دولتی و متحدان بشار اسد خارج کنه. بسیاری از افکار عمومی شاید این پرسش رو مطرح بکنند که چگونه یک گروهی که شبه نظامی بوده میتونه دوباره خودش رو در این قامت سازماندهی کنه و چطوریه که متحدان حکومت بشار اسد به ویژه روسیه در جلوگیری از پیشروی اونها موفق نبوده. گفتگو رو داشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل، و این پرسش ها رو با او در میون گذاشتم.
این نیروها به ویژه تحریر الشام به نظر میرسه که توانستند با دیگر گروه ها یک ائتلاف به وجود بیارن. قادر بودن در این مدت به ویژه در 4-5 سال گذشته خودشون رو سازماندهی بکنند. مراکز آموزشی اونگونه که گزارش شده برای خودشون به وجود آوردند در اون ادلب. به سلاح و تجهیزات دسترسی پیدا کردن. یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم به اینا، اینها مثل یک یکانهای حرفه‌ای اینا عمل میکنن.
اونطوری که مشخصه خودشون هم اشاره میکنن که توی عملیاتی که انجام دادن تونستن ارتباط بین نیروهای سوریه‌ای رو هم قطع کنن، اما آیا اینها به تنهایی به هر حال گروهایی که میشه گفت ازشون حتی به عنوان شورشی نام برده میشه به تنهایی قادر به در اختیار داشتن چنین تجهیزاتی بودن که بتونن انقدر تاثیرگذار ظاهر بشن و حتی نیروهای سوریه، حالا میدونیم که ارتش سوریه بسیار ضعیفه، تجهیزات نظامی کافی نداره و به نوعی تکیهش به متحدانش، اما متحدان سوریه هم نتونستن در این میون مانع پیشروی اونا بشن.
برای اینکه در این مدت که این تحریر الشام و دیگر گروه ها که ائتلاف تشکیل دادن، همینطور بخشی از جیش وطنی نیروها و یکانهایی رو که تحت حمایت ترکیه هستند، اونها هم به اینا پیوستند. در مقابل در این مدت 8 سال گذشته از اون موقعی که تونسته اسد و نیروهای همراه و ایران و حزب الله اینا رو از حلب بیرون کنند، اینها در این مدت گازشون پایین بوده. هر کدوم از اینا یه دل مشغولی ها به طور کلی مسائل خودشون دارن. کاری رو که اینا کردن وقتی از ادلب اومدن بیرون و رفتن به طرف حلب با اون تحرک، اصل غافلگیری رو اینجا رعایت کردن، اصلا نیروهای اسد نتونستن کاری بکنن.
چقدر خود روسیه به لحاظ حالا جدایی از درگیریش در اوکراین به جهت اینکه با مشکلاتی مثل تحریم‌های گسترده هم روبروه، در مضیقه است که بتونه کمک واقعی بکنه به حکومت بشار اسد؟
ببینید در گذشته روسیه چه کاری کرد حالا که بخواد همون کمک‌ها رو بده؟ کار روسیه در این به حساب جنگ داخلی در حلب و در سایر جاها به این گونه بوده که جمهوری اسلامی با نیروهایی رو که در اونجا داشته، حالا سپاه، خود، چه به نظامیان گروه های وابسته، فاطمیون، زینبیون، به اضافه ارتش سوریه، اینا کار پیاده نظام را انجام دادن. حمله هوایی از طرف، یعنی در مجموع که نگاه میکنیم، از طرف روسیه بوده. حملات بی وقفه و اینگونه تونستن که به حساب اسد رو سر قدرت نگه دارن. الان برای روسیه که واقعا گازش پایین بوده و غافلگیر شده و حتی گزارش هایی هم هست که اون فرمانده نظامی جنرالی رو که مسئول نیروهای روسیه در سوریه بوده این رو عوض کردن، کماکان میتونه کمک بکنه، ولی این تحرک و این پیشروی رو که این تحریر و شام نشون داده و گروه های وابسته و اینا موندن و حتی روسیه پیشبینی هم با توجه به این پیشروی این نیروهای تحریر و شام کرده، برای اینکه یکی از گزارش‌ها رو که من خوندم روسیه حتی تعداد زیادی از ناوهایش رو در پایگاه دریایی که در سوریه داره خارج کرده از پایگاه، یعنی این احتمال میده که ممکنه که خطراتی داشته باشه و حتی این نیروها با توجه به پیشروی که الان دارن میکنن، یعنی به طرف حما را که گرفتن و 40 کیلومتر با حمص فاصله داره به اون طرف دارن میرن، حتی خطراتی برای حساب بودن ناوهاشون هست و همینطور برای پایگاه هوایی خمینی.
به نظر میرسه که به نوعی بازیگران منطقه‌ای هم در این میون وجود دارن که چندان نمیخوان که به هر حال بشار اسد همچنان در قدرت باقی بمونه، شاید ترکیه به نوعی، اسرائیل به نوع دیگه، اما اونها خواهان این هستند که این گروه جدیدی که داره میاد اون جایگزین این حکومت بشه.
در سوریه با روسیه رو اونجا داریم، ترک‌ها در اونجا هستن، آمریکایی‌ها هم هستن، جمهوری اسلامی است. یعنی واقعا چاد بازیگر، چاد کشور خارجی به نحوی درگیر خود سوریه هستن. ترکیه به هر حال برنامه خودشو دنبال میکنه، میخواد امتیازات بیشتری به دست بیاره. اون چرا که در قراردادها و گفتگوهای آستانه و سوچی به دست آوردن، میخواد اون رو کنار بذاره، قرارداد جدیدی به دست بیاره. برای ترکیه مسئله پناهندگان هست و مسائل استراتژیک خودش هست که بسیار مهمه، به ویژه مثلا در ارتباط با شرق سوریه و همینطور به طور کلی YPG که گروه های دیگرش هم قاطی کردن نیروهای دموکراتیک که آمریکا از اینا حمایت میکنه. برای آمریکا هم حتی وقتی ما میبینیم در همین چند روز گذشته فرمانده سنتکام گفت که ما تعدادی از هدافند هوایی و نمیدونم یکانهای سوریه رو به طرفای دیرزدور و به اون منطقه که بوده اینا تهدیدی برای ما بوده و بنابراین ما اینا رو بمباران کردیم. یعنی آمریکا هم به نحوی در اینجا داره کار خودش انجام میده. برای اسرائیل هم بسیار مهمه، برای اینکه اسرائیل هم به دقت تمام داره مسائل رو نگاه میکنه، علاوه بر اهدافی رو که داره که نظر اصطلاح و تجهیزات فعلا اگه امکانش وجود داشته باشه که خیلی کمه بره به طرف لبنان و به طور کلی اون راهای لوجستیکی رو کاملا قطع بکنه، اسرائیل هم داره به دقت این مسائل رو نگاه میکنه. چه بسا که اگه رژیم اسد سقوط بکنه اسرائیل بیاد داخل خاک سوریه و یک منطقه حائل چندین کیلومتری در داخل خاک سوریه برای خودش تشکیل بده که بتونه خودش حفظ بکنه در مقابل اون چرا که بعداً میخواد اتفاق بیفته.
تحلیل حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی از نیوکاسل رو شنیدید درباره سازماندهی گروه های مخالف بشار اسد و تحولات سریعی که سوریه داره به خودش میبینه و شهرهایی که یکی پس از دیگری کنترلش از دست نیروهای دولتی خارج میشه. اما همونطور که بیشتر هم گفتم میخواییم بریم سراغ فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی که شاید با نامش آشنا باشید. ایشون پژوهشگریه که در مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس معروف به سیانس پو که فعالیت میکنه و به اتهامهای سیاسی به مدت 4.5 سال در ایران به زندان افتاد، با پابند از آزادی محروم شد. به تازگی هم کتابی رو درباره دوران زندان خودش منتشر کرده، کتابی با عنوان زنی زندانی در تهران که به زبان فرانسه منتشر شده. همکار ما مصطفی خلجی با خانم عادل‌خواه گفتگویی رو داشته که با هم بشنویم.
فریبا عادل‌خواه که در دهه 60 مدرک دکترای خود را در رشته انسانشناسی از مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی در فرانسه دریافت کرد، نامی آشنا در زمینه تحقیقات مربوط به ایران است. او که اکنون 65 سال دارد، از بیش از 3 دهه پیش انتشار کتاب‌های تحقیقاتی خود را آغاز کرد و از این میان میتوان به کتاب‌های انقلاب زیر حجاب و مدرن بودن در ایران اشاره کرد. خانم عادل‌خواه که خرداد سال 1398 در ایران بازداشت شد و مهر ماه سال 1402 پس از 4 سال و 4 ماه زندان یا مرخصی با پابند و در کل محرومیت از آزادی در ایران به فرانسه بازگشت، اولین کتاب خود را درباره تجربه‌اش از همین دوران نوشته و منتشر کرده است. در اولین سوال از او پرسیدم تجربه زندان چه تأثیری بر نوشتن گذاشت.
اینکه تجربه تأثیر میذاره بر کار ما، همه تجارب تأثیر میذاره. هر کتابی که میخونیم، هر فیلمی که میبینیم همون دوران در واقع، هر میدان فعالیت پژوهشی ما در واقع میدانهای بعدی اثر میذاره. خب در دراز مدت یه پروسه دراز مدت دیگه در واقع. اما اینکه زندان چه نوع تأثیری میتونه بذاره، این رو دیگه راستش هم به زمان احتیاج دارم، هم به مخاطبا که خودشون میتونن بیان کنن ببینن آیا زندان تأثیر گذاشته روی نگاه من، روی کردهای من و غیره و غیره.
همچنین خانم عادل‌خواه میگوید که اساساً نوشتن این کتاب بر اساس یک احساس دین بود.
من مثل یه دین و تکلیف و وظیفه برای خودم میدونستم و میدونم به خاطر این کارو کردم، چون که در مدتی که من نبودم خب دوستان زیادی از باب همدلی، دوستی، همراهی، صمیمیتی که داشتن و قشر عظیمتری در واقع بدون شناخت من از باب همراهی با مطالبه من اینا خیلی فعالیت کردن و خیلی به من دست داشتن. من میخواستم بگم که در مدتی که اونها به اصطلاح تلاش میکردن برای آزادی من، حالا به سبک خودشون دیگه، یا برای حمایت از مطالبات من، آزادی پژوهش در واقع مطالبه اصلی من بود، میخواستم بگم در اون جایگاه، در اون زندان به من چه میگذشته، چه زندگی داشتم، چه کار میکردم، در واقع همین روند روزمرگی زندان در به طور دقیق بخوام بگم. اما یه مطالبه دیگه هم داشتم برای نوشتن این کتاب. به نوعی میخواستم بگم به حکومت جمهوری اسلامی ایران که شما میتونید یک نفر رو از آزادی محروم بکنید، اما نمیتونید صداش رو ازش بگیرید یا حرفش رو ازش بگیرید. این بود که من زندان رو تبدیل کردم به یک میدان فعالیت پژوهشی و به نوعی این چیزایی که می‌نویسم میخواد هم یک به اصطلاح تصویری بده از آنچه که در زندان میگذشته، یعنی حکایت‌های زندان در واقع، و هم میتونه بگه که خب من که کارم رو در واقع ادامه دادم، این محصوریت و ممنوعیت دیگه مانع کار من نشده در واقع.
در مقدمه کتاب زنی زندانی در تهران آمده که سرنوشت فریبا عادل‌خواه در دوران زندان شبیه رمان محاکمه کافکاست. این پژوهشگر خود نیز معتقد است که محاکمه او همچون محاکمه کافکا موضوعیتی نداشت.
در مورد اینکه آیا من خودم رو با سرنوشت کافکا یک سرنوشت خودم رو یکی میدونم، ببینین یه چیز، حالا سرنوشت ها که هیچ وقت یکی نیست، اما اون چیزی که مهم هستش اینه که محاکمه کافکا موضوعیت نداره. من خودم رو چه روز اول که به هم گفتن جاسوسی، چه روز محاکمم که به اجتماع توانی با اجتماع توانی محاکمه شدم، موضوع مشکل اونها رو احساس، یعنی درک نکردم. در واقع میتونم بگم موضوعیتی نداشت این محاکمه. مثلا یک نفر رو فرض کنیم برای یک کتابی گفتن که 30 سال پیش نوشته شده، خب همش طول فعالیت های پژوهشی من دور میزد، چیز دیگه ای نداشتم. 30 سال پیش نوشته شده، اولا دیگه اون اصلا اون مسئله نیست میخوام بگم، ولی اون فقط یه قلم بوده و نه حکایت براندازی. یا مسئله حجاب با براندازی خیلی فرق داره، یا مسئله بنیادهای خیریه. چیزی که خب خیلی جالبه برای خودم اینه که حجاب هم اینجا برای من مشکله در جمع ایرانیانه خارج از کشور و هم ایران. چرا؟ چون من با قانونش فقط مخالفم، ولی با خودش مخالف نیستم. و فکر می‌کنم خودش یک نقطه عطفی درست کرد بعد از انقلاب برای حضور زنان در صحنه اجتماعی. حالا در هر صورت این بحثا پیچیده میشه، نمیخوام واردش بشم. و بعد در کنار همه این مسائل امنیتی یه دفعه میبینین که میان به شما میگن که سند ازدواجت رو خب میفهمین. اینجا میگم موضوعیت نداره. یه جای خنده‌دار میشد صحبت‌های ما با مسئولان سپاه یا با حقوق قضایی، مثلا عکس‌های با حجاب بود. مثلا فرض کنید من همه عکسام با حجابه، من مثلا عکس بی حجاب ندارم. میخوام بگم اون چیزی که من از حجاب میفهمم، ارزشی که من میفهمم، هم من همونی هستم که همیشه بودم و هستم. میخوام بگم تغییر نمیکنه. ارزش رو، ارزش حجاب رو هم من حفظ کردم تو همون عکسایی که اونا بهش انتقاد میکرد.
اما خواندن کتاب در زندان اوین چگونه است؟ آیا زندانیان دسترسی به کتاب دارند؟ فریبا عادل‌خواه:
در مورد کتاب ما خیلی چیزا باید گفت. من برای که خلاصه کنم بگم، اولا ما یه مخزن بی‌نظیری داریم، حدود 2500 تا 3000 جلد، و اینا رو به لطف بسیجی که اصلاح طلب و اوایل دهه 1390 دیگه بعد از جنبش سبز وارد زندان شدن کردن، از جمله آقای خشایار دهیمی، دخترشون هم در زندان بودن. ناشرهای بسیاری بسیج شدن و مجموعه رو تشکیل داده که متشکل از ترجمه های از زبان‌های مختلف در رمان هستش، روسی و انگلیسی و آلمانی و فرانسوی و غیره و غیره. ادبیات فارسی هم داریم، رمان‌های فارسی هم داریم، ایرانی منظورم داریم، محدودن ولی هستن. در کنار اون تاریخ خوبی داریم، مجموعه تاریخی خوبی داریم، و بعدش کتاب‌های فلسفه و علوم انسانی که خب در اندازه کمی هستش، ولی به اندازه کافی هستن واقعا، به اندازه آدم‌های مختلف رو بتونه جذب بکنه. در واقع ما در زندان گروه های بعد از آموزش مسئله کتاب خونی خیلی مهمه. یعنی شما گروه های سرمایه خون دارین، یعنی سرمایه مارکس، کارل مارکس رو میخونن، گروه هایی داریم که فوکو میخونن، گروه هایی داریم که پروست میخونن، گروه هایی داریم که جنس دوم میخونن. گروه افراد جمع میشن و یکی از فعالیت های خیلی رایج افراد هستش، جذاب هستش، یعنی همه بهش علاقه مند هستن.
طی دهه های گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی خاطرات خود را منتشر کردند که اصطلاحاً ادبیات زندان در مورد آنها به کار برده میشود. از خانم عادل‌خواه پرسیدم که آیا کتاب تازه اش را جزو این دسته از آثار میداند؟
ادبیات زندان خیلی وسیعه. خب این کتاب هم، این تجربه هم جزء ادبیات زندان قرار میگیره دیگه. در واقع اینکه آیا من ارتباطی بین این نوشته خودم با نوشته‌ای که دیگران نوشتن میبینم، خب فرق اساسیش اینه که من از روز اول خودم رو زندانی نمیدونستم. یعنی من هنوزم فکر میکنم یه اشتباهی صورت گرفته، من تبرئه‌امو میخواستم و پیگیرش هستم که تبرئه‌امو بگیرم، چون این مسئله واقعا سدی شده برای رفتن بسیاری از محققان به ایران. شما اگر رسم شود که مست گیرن، که ما مستش بودیم در شهر، هر اونچه هست گیرن. در واقع من از اونجایی که خودم رو زندانی احساس نمی کردم، در این قالب نرفتم و تمام مدت سعی می کردم به مخاطبای خودم، حالا بهشون میگیم بازجو یا بهشون میگن کارشناس در داخل زندان، به کارشناسا بگم من کارم چیه، کارم رو توضیح میدم. ولی خب از برای این در این حال خواستم با نوشتن این کتاب به نوعیم اسطوره زدایی بکنم از اون تصویری که ما از ابین داریم، چون زندان یک مجموعه یک متغیره در واقع. زندان دهه 80، زندان دهه 90 با زندانی که من درش بودم کلی تفاوت دارم. اون جایی که من توش بودم عمرش 12-13 سال بیشتر نیست، منظورم بند زنان زندان ابین، بند زنان امنیتی سیاسی زندان ابین بیشتر از 13 سال نداره در واقع. دهه 90 درست شد با جنبش سبز در واقع، همه رو به اون قسمت آوردن و تجمع درست کردن. در واقع میگم دیگه، اصل داستان این بودش که هم حکایت های داخل زندان رو بگم به شکل خیلی پراکنده، یه پازل فرض کنید، و هم اسطوره زدایی بشه از آنچه که تصویر زندان دهه 80 نسبت به الان تحولاتش رو بگم، و هم یه اسطوره زدایی هم از این وحدت و همدلی و همبستگی زندانی های سیاسی در واقع، جامعه شناسی یا مردم شناسی زندانیان در واقع مثلا، که حالا چقدر موفق شدم یه مسئله دیگه یه، ولی یک نگاه و یک روی کرده به این مسئله. و در پایان اگر اجازه بدین در مورد مقوله علوم انسانی، علوم اجتماعی که درش هستم، من میخواستم با این کتاب اشاره بکنم به مقوله مورد نظر میشل فوکو که در کتاب مراقبت و تنبیه در واقع به بحث شیوه اعمال قدرت اشاره میکنه. من خواستم با تجربه‌ای که از زندان اوین دارم خواستم بگم این تجربه رو به تنهایی نمیشه در ایران مطرح کرد. چرا؟ باید تعامل میان مفاهیم رو دید، تعامل میان مفهوم اعمال قدرت حکومت از یک طرف و مطالبات آزادی و آزادی خواهی زنان از طرف دیگر. به عبارتی بحث اینه که زنان در زندان اوین فقط قربانیان حکومت نیستن، بلکه بازیگران بسیار فعال و پر برنامه و پر انرژی هستن.
کتاب زنی زندانی در تهران سندی دست اول از ظلمی است که جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته به بسیاری از شهروندان از جمله فعالان، روزنامه‌نگاران و نویسندگان روا داشته است. اینکه چگونه حکومت ایران آزادی انسان‌ها را به سرقت می‌برد و به ویژه از زندانیان دو تابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند.
شنیدید از مصطفی خلجی. و اما در ادامه یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
حتما دیدین که این همه زور میزنیم که وزنمون کم بشه، با یه چشم هم زدن کیلوگرما بر میگردن و این میگن روند یویویی. حالا چرا این روند اتفاق میفته؟ چون حافظه سلولهای چربی رو ما نادیده گرفتیم. گلناز اسفندیاری.
بر اساس یک پژوهش تازه که در مجله علمی نیچر منتشر شده، چاقی بر روی سلول‌های چربی اثر می‌گذارد و این سلول‌ها در آینده با به یاد آوردن اضافه وزن در برابر تلاش برای کاهش وزن مقاومت می‌کنند. حافظه بیولوژیک یاخته‌های چربی را پژوهشگران مؤسسه فناوری فدرال سوئیس در شهر زوریخ شناسایی کردند. این پژوهشگران در تحقیقات گسترده خود بافت‌های چربی افراد مبتلا به چاقی مفرط را با بافت‌های چربی افراد دیگر مقایسه کردند. نتیجه این تحقیقات نشان داد که واکنش بافت‌های چربی افرادی که سال‌ها به چاقی مفرط دچار بودند در برابر غذا با واکنش بافت‌های چربی دیگران متفاوت است. یاخته‌های چربی این افراد مواد غذایی را با ولع بیشتری جذب و در نتیجه به سرعت رشد می‌کنند. به گفته فردیناند فون مین، یکی از مسئولان این تحقیق علمی، پژوهش نشان داده که یکی از دلایل بازگشت اضافه وزن این است که سلول‌های چربی چاقی مفرط را به خاطر می‌سپارند و بعداً تلاش می‌کنند به حالت قبلی بازگردند. او افزود به نظر می‌رسد که تحت تأثیر همین حافظه، سرعت جذب مواد غذایی به خصوص شکر و اسیدهای چرب در افرادی که مشکل اضافه وزن داشتند سریع‌تر است. نتیجه این پژوهش همچنین با تشریح آزمایش‌هایی که در مورد موش‌ها انجام شده خاطرنشان می‌کند که حافظه سلول‌های چربی تنها عامل بازگشت اضافه وزن نیست و به احتمال زیاد حافظه مشابهی نیز در سلول‌های مغزی وجود دارد که روی حجم خوراک و میزان مصرف انرژی این جانوران تأثیر می‌گذارد. به گفته لورا هینته، یکی دیگر از مسئولان این پژوهش، نتیجه به دست آمده از دیدگاه تکاملی منطقی است، زیرا کمبود غذا همیشه چالش عمومی بوده و بشر و سایر جانوران به گونه‌ای تکامل یافتند که از وزن خود حفاظت کنند و آن را از دست ندهند. به گفته خانم هینته، نتایج پژوهش جدید میتواند زمینه را برای اجرای روش‌های بهتر کنترل وزن فراهم کند، چون حافظه سلولی که به چاقی مفرط عادت کرده ممکن است به مرور زمان محو شود و حفظ وزن متناسب و سالم در طولانی مدت ممکن است بتواند حافظه چاقی را پاک کند. افزایش وزن مداوم و ابتلا به چاقی مفرط عوامل زیاد و متنوعی دارد و به باور دیوید بنتون، استاد دانشگاه بریتانیا و نویسنده کتابی با عنوان مقابله با چاقی مفرط، تعداد این عوامل به 100 مورد میرسد. با این حال آقای بنتون میگوید که چاقی بازتاب دهنده این است که شما کالری بیشتری نسبت به آنچه بدنتان سوزانده مصرف کرده اید.
جمعه رو به خوبی پایان ببرید و شنبه بهتری رو داشته باشید. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.